سرخطی خبرها، چهار سرنشین هواپیمای روسی پیدا شدند. چهار عضو یک اویلی توجیک در استوی روسیا جان باختند. تحقیق، روسیا 42 هزار سربازش را در اوکراین تلف داده است. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان برقرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 22 یانوار است. وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان شامی یک شنبه از پیدا شدنی باقی مانده های یک هواپیمای روسی که در ولایت بدخشان افغانستان دچار حادثه شد خبر داد. با گفته مقامات حکومت طالبان، این هواپیما در ولوسوالی یا ناحیه کوفوب وژگون شده است. این منطقه با ناحیه دروازه تاجیکستان هم مرز می باشد. هواپیما از تایلند به روسیه پرواز می کرد. با گفته وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان، چهار تن از سرنشینان این هواپیما نجات داده شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس تویتر پیشین گفته است که تلاش ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان هواپیما ادامه دارد. برخی رسانه های دیگر گزارش دادند که دو سرنشین دیگر این هواپیما در نتیجه این حادثه جان باختند. رئیس ولایت بدخشان افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی درباره این حادثه گفت هواپیما در ناحیه کوفوب سقوط کرد. شش نفر داخلش بود که دو تنشان مردند و چهار نفر دیگر زنده می باشند. این اظهارات طالبان از سوی منبع های دیگر تصدیق نشده است. با گفته مقامات روس، هواپیما با هدف یاری تجلی پرواز چارتری انجام می داد. در همین حال خبرگزاری ریا نوستی از قبل منبعش در اداره اویاسیونی روسیه نوشته است که هواپیما امکان دارد به دلیل نرسیدن سوزشواری دچار صدمه شده باشد. چهار عضو اویلا در دهه گلستانی ناحیه اسفره شب 17 به 18 یانوار بنابر نفسگیر شدن از هوای آلوده با مونواکسید کربن در شهر راستوو روسیه به هلاکت رسیدند. یکی از دوستان این اویلا با رادیو آزادی گفت جسد فیاض جان سوریدینوف، همسرش رانا سوریدینوف و غلام جان و غفران جان، دو پسر تقریبا 37 و 38 ساله آنها به دوشنبه فرستاده شدند. مصاحب رادیو آزادی افزود از بس که شب نیروی برق در حوالی آنها قطع شده است، آنها ژنراتور بنزینی را روشن کرده در شب خوابشان از دودی آن زهر آلود شده جان دادند. در روسیه که میزبانی اساسی مهاجران کره تاجیک است، سالانه صدها نفر در حادثه و تصادف های گوناگون به هلاکت می رسند. پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع سخت تنقید کرد و اجرای درخواست های دوشنبه را برای پیوستن به برنامه های امتیازدار اتحادیه اروپا و اجرای شرط های بستگی داد. قطعنامه روز 18 یانوار قبول شد. وکیلان پارلمان اروپا همزمان از حکومت دعوت کردند که طبق عهدهای بین المللی خود امکان بدهند تا مطبوعات آزادانه و به ترس و هراس فعالیت کند. واکنشی برخی کارشناسان و خبرنگاران تاجیک را در یک گزارش از همکاران ما براد یوسفی و اسکندر فیروز همراه می‌بینیم.
برخی کارشناسان و خبرنگاران تاجیک شرطگذاری پارلمان اروپا و تاجیکستان را خرید و فروش آزادی مطبوعات از سوی اتحاد اروپا عنوان کردند. پارلمان اروپا با قبول یک قطعنامه حکومت تاجیکستان را برای سرکوب رسانه‌های مستقل و خبرنگاران، منتقدان دولت و وکیلان مدافع تنقید کرد و اجرای درخواست دوشنبه را برای پیوستن با برنامه امتیازدار اتحاد اروپا و اجرای شرط‌های بستگی داد.
همچون ژورنالیست من جانبدار آزادی مطبوعات و رشد واو می باشم. ولی در پس منظر واقعه‌های اخیر جهان من شبهه عمیق دارم. همین جنگ اوکراین که ژورنالیستان تعقیب می شوند، همه رسانه هایی که به حکومت این کشور ناخوشایند هست بسته شده است. همه حزب های اپوزیسیونی در این کشور بسته شده است.
پارلمان اروپا گفته است فشار مقامات بر رسانه های داخلی و خودسانسوری به تبلیغ و پخش معلومات دروغ روسیه در مورد حمله تجاوزکارانش به اوکراین مساعدت می کند. خورشید عطاولو سردبیر هفتنامه فرج درباره خودسانسوری در مطبوعات تاجیکستان گفت
هر یک گازت خصوصی با برداشت از تجربه تلخی روزی نو در سال 2003، با برداشت از تجربه تلخی نگاه آزادگان، البته برای خودش یک خط قرمزی دارد که از آن باید نگذرد و اینکه گویا دعواهای در مورد آن که گویا مقامات روسیه در مسئله آزادی بیان گویا یکان وزن دارند یا نقش دارند، من چیز نه دیدم نه حس کردم، هرچند که ما صاحب سه گزیتی چوپی، یک گزیتی الکترونی و یک اجنسی اطلاعاتی هستیم. مثلا من حتی عادی‌ترین کارمند سفارت روسیه نمی‌شناسم.
ولی اونهایی که
سیف‌الله سفاروف تحلیلگر تاجیک بر این است که شرط گذاشتن و تحریم اعلان کردن در اروپا مود شده است، ولی تجربه تحریم اعلان کردن بر ضد روسیه ثابت میکند که این تحریم و شرط گذاری ها نتیجه دلخواه نمیدهند.
مسئله ژورنالیست ها نباید که مسئله شرط گذاری شود با مثل این، چون که دیگر ژورنالیست ها کار کرده ایستادن، آزادی همینجا کار میکند، مثلا بی بی سی همینجا هست، همه تشکیلات های بین خلقی، رادیو های بین خلقی که اینترنشنالی هستند، اونها در تاجیکستان فعالیت دارند و تنقید هم میکنند، لیکن تنقید سازنده، در وقت که سازنده باشد وای به قانون های ما، وای ما با سیاست سلجویانه کشور تاجیکستان موافقت میکنند، از این سبب نسبت اونها چاره ها دیگر اندیشیده نمیشوند.
اما ظفر صوفی خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که چنین قدنامه ها را حکومت تاجیکستان مثل گذشته یک نو پشت سر میکند و وضعیت آزادی سخن تغییر نمییابد.
تا جامعه خودش در برابر عملکردهای غیر قانونی و مقابلی یا که مخالفی آزادی بیان و اندیشه و حقوق آزاد زیستن مردم را نادیده میگیرد، حکومت همینطوری ادامه میدهد.
از کشورهای عضو اتحاد اروپا درخواست شده است که جامعه شهروندی، مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه های مستقل را در تاجیکستان که به حمایت احتیاج دارند با دادن روادید یا با سرمایه گذاری پشتیبانی کنند. ادامه نظارت وضع حقوق آدمان در تاجیکستان از خواسته های دیگر پارلمان اروپا است، هرچند در گذشته چنین قدنامه ها نتیجه نداده اند. با نظر داشت برنامه های امتیازدار اروپا انتظار می رود این بار تاثیر آن به مراتب بیشتر باشد. در این پس منظر خبرهای تصدیق نشده از احتمال آزاد گشتن اکثری محبوسان در شبکه های اجتماعی نشر شده بود.
یک تحقیق نشان داده است که روسیه از زمانی آغاز جنگ در اوکراین در روز 24 فوریه سال 2022 تا کنون بیشتر از 42 هزار سربازش را تلف داده است. خبرنگاران رسانه مدیا زونا و بخش روسی بی بی سی که تحقیق را انجام می‌دهند، هویت همین تعدادی سربازان کشته شده را مشخص و معین کردند. در گزارش آمده است که از این میان بیشتر از 5 هزار سرباز نو سفر بر شده و 7810 نفرشان زندانیان بودند که از زندان‌های روسیه آنها جلب کرده با جنگ بردند. این تحقیق همچنین معین کرده است که در جنگ روسیه تا کنون بیشتر از 3000 افسر کشته شدند و 349 نفری آنها رتبه بالاتر از لیتنانت را داشتند. آمار مذکور و خبرنگاران از منابع باز به مثل تازیه‌نامه‌ها در مطبوعات، نوشته‌های خویشاوندان کشته شدگان در شبکه‌های اجتماعی جمع آوردند. وزارت دفاع روسیه تلفات سربازانش را در جنگ آشکار نمی‌کند و آمار خبرنگاران را هم شرح نداده است. یک علاوه به قانون نوی فرهنگ تاجیکستان پیش بینی کرده است که از این بابت سفرهای داخلی و خارجی هنرمندان تاجیک و برنامه های هنری آنها باید با وزارت فرهنگ هماهنگ کرده شود. هدف از این با قبل وزارت معرفی ارزنده فرهنگ تاجیکستانیان است. به اعتقاد منتقدان این مقررات قانون آزادی های ایجادی هنرمندان را محدود می سازد و سببی سنزورای هنری می گردد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح نوی قانون درباره فرهنگ را آخر سال گذشته تصویب کرد و آن روز 18 ژانویه امسال رسما حکم اجرا گرفت. سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی هنرنمایی بعضی از آوازخوان‌های تاجیک را هم در داخل تاجیکستان و هم در خارج تنقید میکنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 22 ژانویه را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
ماهی ژانویه سال 1933 پایگاه اکادمی علم های اتحاد شوروی در تاجیکستان تأسیس شد که بعداً با اینستیتوت های گیالوگیا، بوتانیکا، زوولوژی و پارازیتولوژی، تاریخ، زبان و ادبیات تبدیل داده شد. فعالیت باسمر تحقیقاتی این پژوهشگاه‌های علمی زمینه‌گذار تأسیس اکادمی علم های تاجیکستان در سال 1951 گردید که رهبری آن را با پیشنهاد باباجان غفوروف نویسنده و دانشمند صدرالدین عینی به عهده گرفت. با وجود نقش معین در رشد علم تاجیک همزمان شوروی هم در دوره استقلالیت، این نهاد را برای نامستقلی و با سیاست حکومت مطابق شدن علم و فعالیت‌های علمی انتقاد می‌کنند. 22 ژانویه سال 1992 در نزد دیوان وزیران تاجیکستان سر اداره نظارت گمرکی تأسیس یافت و بعداً با ساختار جداگانه کمیته گمرک تبدیل داده شد. در آغاز تأسیسش آن توانست از موج بزرگ انتقال مال و تجهیزات از تاجیکستان به روسیه پیشگیری کند، اما اکنون رشوه ستانی برخی از کارمندان و پرداخت‌های بلند گمرکی مورد تنقید قرار می‌گیرند. 22 ژانویه سال 2009 با یک فرمانش پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با بستنی بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امر داد. این زمانی بود که در گوانتانامو نزدیک به 250 نفر با اتهام دست داشتن در تروریسم نگه داشته میشد و 21 نفر مورد محاکمه قرار داشتند. در گوانتانامو در عموم 12 شهروند تاجیکستان هم که در جنگ افغانستان ضد نیروهای ائتلافی جنگیدند نگهداری شده، بعداً برخی به تاجیکستان استرداد شدند.
امروز 1000 روبل با 123 سومانی و 90 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 سومانی و 100 یورو با 1192 سومانی عوض می شود. بیننده های عزیز، نوید بامدادی را تماشا کردید. اگر شما هم خبر یا عکس و ویدیو دارید به ما فرستید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.
خیلی زیمیتاخی من بگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با آزاد رو.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. دو مسافری هواپیمایی که در افغانستان سقوط کرد به هلاکت رسیدند. منبع‌های خبرگزاری رسمی تاس روز 22 ژانویه گفتند هر دو مسافری هواپیمای فالکون که روز شنبه در کوههای افغانستان در نزدیکی سرحد تاجیکستان سقوط کرد از روی تلوی پشکی به هلاکت رسیدند. مصاحب خبرگزاری تاس گفته است که این دو نفر زن و شوهر بودند. بر اساس اطلاع پیشکی، هواپیما این دو مسافر را از تایلند به مسکو انتقال می‌داد. در جریان پرواز زن به دستگاه سون‌ای نفس‌کشی پیوست شده بود و همسرش او را همراهی می‌کرد. شام 20 ژانویه در فضای بین سرحد افغانستان با تاجیکستان ارتباط با هواپیمای فالکون ده قطع و آن از رادارها ناپدید شد. در مجموع در داخل هواپیما 6 نفر بودند و دو مسافران شهروند روسیه می‌باشند. این حادثه را کمیته تفتیشات روسیه تحقیق می‌کند. روز 22 ژانویه در سازمان ملل متحد از مسکو سوال خواهد شد که سرنوشت هزارها کودک اوکراینی را که بعد اشغال روسیه در سال 2022 از خاک اوکراین برده شدند شرح بدهد. کمیته سازمان ملل متحد اید به حقوق کودک که از 18 کارشناس مستقل سازمان یافته است در دوام دو روز نزدیک باید نشاندادهای روسیه را مورد سنجش قرار دهد. کمیته میخواهد معین کند که چی شماری از کودکان به روسیه و یا منطقه های اشغال شده اوکراین انتقال داده شدند. در ایران سربازی را بازداشت کردند که روز 21 ژانویه در یک پایگاه نظامی در کرمان به سوی همخدمتانش تیرک شد و 5 کس را به قتل رساند. امیر غلامعلیان فرمانده پایگاه روز 22 ژانویه گفت سرباز گمانبر در کشتار در شهر شمال و غربی زرند ولایت کرمان محل کشتار بازداشت شد. پلیس ولایت کرمان گفت همراه با سرباز دو سلاح هم مصادره شده است که احتمالاً کشتار با استفاده از آن رخ داده است. سبب کشتار در پایگاه نظامی معلوم نیست. کرمان در آغاز ماه ژانویه مکان حمله گروهی دولتی اسلامی هم بود که در آن 94 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. Президенти Украина Владимир Зеленский рӯзи 22 январ дар бораи таҳияи тарҳи қонуне хабар дод ки ба ҷангиёни хориҷие, ки дар сафи нирӯҳои Украини зидди Русия меҷанганд, шаҳрвандии Украинаро ваъда медиҳад. Дар оғози ҷанг соли 2022 ҳазорҳо ҷангиёни хориҷӣ ба Украина барои мубориза зидди артиши Русия шитофтанд. Зеленский дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт, тарҳи қонун доштани ду шаҳрвандӣ ба ҷуз шаҳрвандии Русияро иҷоза хоҳад дод. Зеленский гуфт, қарореро бо номи дар бораи қаламравҳои Федератсияи Русия, ки таърихан макони зисти украиниҳо буд, имзо кард. Вебсайти Медуза менависад, манзур минтақаҳои Краснодар, вилоятҳои Белгород, Воронеж, Курск ва Ростов мебошад. Ҷузъиёте аз ин зиёд феълан дар даст нест. Дар пай як таҳдиди эҳтимолии ҳамлаи террористӣ ва бесуботӣ дар остонаи интихоботи миллӣ дар Покистон, рӯзи 22 январ мактабу донишгоҳҳо баста шуданд. Манбаҳо ба хабаргузории ДПА гуфтанд, мушаххасан се донишгоҳи маҳаллӣ, ки аз ҷониби низомиён идора мешаванд, таҳдид гирифтанд. Муҳлати баста шудани донишгоҳҳо мушаххас нест. Дар Покистон 8 феврал интихоботи сартосарӣ баргузор мешавад ва дар чанд моҳи ахир дар ин кишвар афзоиши хушунатҳо бо ширкати ҷангҷӯёни исломӣ мушоҳида шудааст. Бархи сиёсатмадорони ширкатдори интихобот бо нигарониҳои амнияти рӯбарӯ шуданд. Идораи муҳоҷирати Созмони Милали Муттаҳид гуфт ният дорад имсол барои барномаҳои дифоъ аз ҳуқуқи муҳоҷирону паноҳҷӯён дар саросари олам маблағеро дар ҳаҷми қариб 8 миллиард доллар ҷамъоварӣ кунад. Ин маблағҳо барои ҳимоят аз муҳоҷирон, коҳиши шумори афроди беҷошуда ва ҳам бештар кардани роҳҳои бо шеваи қонунӣ муҳоҷират кардани мардум сарф шаванд. Созмони байналмилалии муҳоҷират, ки дар Женева қароргоҳ дорад, дар талоши аз ҳисоби сармоягузории ҳукуматҳо, ширкатҳои хусусӣ ва донорҳои инфиродӣ такмил кардани маблағҳои зарурӣ мебошад. Омори ин созмон мегӯяд, то охири соли 2022 шумори паноҳҷӯён дар саросари олам 117 миллион нафарро ташкил дод ва ин рақам 71 миллион нафари дар дохили кишварҳои худ беҷо шударо ҳам дар назар мегирад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت بهداشت باریکه غزه روز 21 ژانویه گفت شمار تلفات فلسطینی ها در جنگ اسرائیل بعد هجوم حماس، سازمانی که آن را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می نامند، از 25 هزار نفر گذشت. اسرائیل از درگذشت یک گروگان دیگر خبر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت او در یک صحبت با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن 19 ژانویه تاکید کرد که طلب حماس به آتش بس، بیرون کشی نیروهای اسرائیلی از غزه و آزاد کردن فلسطینی های از جانب اسرائیل بازداشته را بر عوض گروگان های باقی مانده رد کرده است. نتانیاهو اینچنین گفت نقشه بعد جنگی ایجاد دولت فلسطین را هم قبول ندارد. به فکر من ما باید دیگر صحبت را درباره صلح و جریان صلح بس کرده، مشخصا درباره جریان تاسیس دو دولت باید گپ زنیم، چون که صلح می تواند شکل‌های مختلف داشته باشد. شما درباره کدام نوع صلح گپ می زنید؟ باید درباره آن چیزی که ما کردن می خواهیم گپ زنیم. آنچه که ما می خواهیم این قرار تشکیل بنیاد دو دولت می باشد. این موقع نتانیاهو را دیپلمات کلان اروپایی انتقاد کرد. روز دوشنبه رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزپ بورل به راه حل نهایی دو کشور تاکید نمود و روز 22 ژانویه پیش از ملاقاتش با دیپلمات‌های کلان فلسطین و اسرائیل گفت که اسرائیل نمی‌تواند فقط از راه نظامی صلح برپا کند و ای گفت
I think that we have to stop talking about the peace process and start talking more concretely about the
به فکر من ما باید دیگر صحبت را درباره صلح و جریان صلح بس کرده، مشخصا درباره جریان تاسیس دو دولت باید گپ زنیم، چون که صلح می تواند شکل‌های مختلف داشته باشد. شما درباره کدام نوع صلح گپ می زنید؟ باید درباره آن چیزی که ما کردن می خواهیم گپ زنیم. آنچه که ما می خواهیم این قرار تشکیل بنیاد دو دولت می باشد.
Because peace could be many different pieces. What kind of a peace you're talking about? So let's talk about what we want to do. And we want to do is to build a two-state solution.
بوریل انتقاد سازمان ملل متحد را تکرار کرد و گفت که از جانب نتانیاهو رد شدن دعوت ها به ایجاد دولت فلسطین بعد ختم جنگ در غزه غیر قابل قبول است. بوریل گفت ما خواستار راه حل نهایی دو کشور هستیم، بیاید در این باره صحبت کنیم و افزود صلح و ثبات نمیتواند تنها از راه نظامی تامین شود. قرار است امروز وزیران خارجه اتحاد اروپا با همکارانشان از اسرائیل و فلسطین اینچنین کشورهای کلیدی عربی دیدار کرده جنگ در غزه و دورنمای حل صلح آمیز وضع را بررسی کنند. وزیر کارهای خارجه اسرائیل، اسرائیل کاتس و همتای فلسطینیش ریاض الملکی در سفر به بروسل با هم دیدار و گفتگو نخواهند کرد. صحبت مقامات اروپایی با وزیران خارجه مصر، اردن و عربستان سعودی از پیش خبر داده شده است. نگرانی ها این است که احتمالاً جنگ در غزه به درازا بکشد. در همین حال 23 ینور مقامات امنیتی لبنان گفتند که احتمالاً در یک حمله دران اسرائیلی در جنوب لبنان یک جنگی گروه حزب الله کشته شد. رسانه های دولتی لبنان گفتند که در حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی یک پاسگاه ارتش در لبنان دو ماشین آسیب دید. در این حمله اینچنین چند نفر مجروح شدند و در میان آنها افراد ملکی هم هستند. در این باره رسانه های دولتی و مقامات بهداشت لبنان خبر دادند. حزب الله گفت که یک عضوش با نام فدل شعر در شهر کفر کشته شد. مقامات محلی دفاع مدنی گفتند که 7 نفر از جمله 2 زن مجروح شد و یکی از آنها در حالت سنگین قرار دارد. یک مقام امنیتی لبنان گفته است که در این حمله یک عضو تیم دفاعی حزب الله کشته شده است. مقامات انتظامی اسرائیل این خبر را شرح ندادند.
با این جهانی پرش با این تابوت بی خش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما راهی امیدم بده راهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری میخوام بگردون مرا ستاره‌ای راهنما نامه نمایی چرا ستاره‌ای راهنما.
مقامات روس روز 21 ژانویه خبر دادند که 4 تن از سرنشینان یک هواپیمای این کشور که با هدف یاری تعجیلی پرواز انجام می‌داد در یکی از منطقه‌های کوهستانی شمالی افغانستان زنده پیدا شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان هم شام یک شنبه از پیدا شدن باقی مانده های یک هواپیمای واژگون شده روسیه در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. با گفته مقامات حکومت طالبان این هواپیما در ولسوالی یا ناحیه کوفاب سقوط کرده است. این منطقه با ناحیه درواز تاجیکستان هم مرز می باشد. با گفته وزارت نقلیات و هوانوردی حکومت طالبان 4 تن از سرنشینان این هواپیما نجات داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتری پیشین گفته است که تلاش ها برای پیدا کردن دیگر سرنشینان هواپیما ادامه دارد. برخی رسانه های دیگر گزارش دادند که 2 سرنشین دیگر این هواپیما در نتیجه این حادثه جان باختند. خان محمد حاجی اسد رئیس دفتر رئیس ولایت بدخشان افغانستان شب گذشته به رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت هواپیما در ناحیه کوفاب سقوط کرد. 6 نفر داخلش بود که 2 تنشان مردند و 4 تن دیگر زنده می باشند، افزود رئیس دفتر رئیس ولایت بدخشان. این اظهارات طالبان از سوی منبع‌های دیگر تصدیق نشده است. هواپیما از تایلند به روسیه پرواز می‌کرد و قرار بود پیش از رسیدن به مسکو در هند و ازبکستان مواد سوخت بگیرد. پیش از ناپدید شدن از رادار از یکی از فرودگاه‌های هند مواد سوخت گرفته بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه با خبرگزاری تاس گفته است که سفارت این کشور در کابل در مورد حادثه با مقامات حکومت طالبان از نزدیک در تماس است. او از آغاز عملیات فوری جستجو و نجات سرنشینان از سوی حاکمان فعلی افغانستان خبر داده است. طبق اعلامیه مقامات اداره هوانوردی روسیه، هواپیمای خصوصی در سال 1978 در فرانسه ساخته شده بود. مقامات روسیه گفتند که هواپیمای فالکون 10 از شرکت اتلتیک گروپ بوده، در داخل 6 نفر، 4 سرنشین و 2 مسافر بود. با گفته مقامات روس، هواپیما با هدف یاری تجلی پرواز چارتری انجام داد. خبرگزاری روسی ریان نواستی با نقل از یک منبع در یکی از فرودگاه‌های تایلند گزارش داد که گفته است یک جفت روسی مسافران هواپیما بودند و از آن سبب که وضع سلامتی زن ناخوب بود، همسرش تصمیم گرفت که او را طریق این هواپیما به مسکو انتقال دهد. رسانه روسی شات گزارش داده است که همه سرنشینان این هواپیما شهروندان روسیه بودند. به نقل این سایت روسی، 25 دقیقه پیش از آن که هواپیما از سیستم رادار ناپدید شود، خلبان هشدار داده است که مواد سوخت در حال تمام شدن است و آنها تلاش میکنند تا در یکی از فرودگاه‌ها در تاجیکستان فرود آیند. برخی رسانه‌های دیگر نوشتند که قرار بود این هواپیما در فرودگاه کولاب فرود آید.
هیچ منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان تا حال با پایتخت کشور ارتباط هوایی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نوردین ساکنی 35 ساله شهر خروق میگوید که برای مدت طولانی تلاش میکرد همسرش را از طریق ارتباط هوایی به دوشنبه بفرستد، زیرا درد کمر دارد و پزشکان سفر با ماشین را توصیه نمیدهند. با گفته وی قبلا گاه گاه چرخبالی بنیادی آقاخان از دوشنبه به خروق پرواز میکرد که در وقتهای اضطراری برای انتقال بیماران کمک میکرد. حالا این چرخبال نیست. در فصلهای بهار و تیرماه چرخبالهای نظامی پرواز میکنند و گاهی هم شکارچیان با چرخبالی کمیته حالتهای فوقالعاده به مرغاب میروند. در اکثریت وقت به ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها برای زمینی میشود رسید. یک سال قبل رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان با برگزاری یک مراسم رسما از سرگیری پرواز بین دوشنبه و خروق را اعلام کردند. مقامات اجرایی ولایت آن زمان گفته بودند که با حمایت پرزیدنت امامعلی رحمان هواپیمای L410NG با خروق یک پرواز آزمایشی انجام داد و ارتباط هوایی با ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار می شود. یک روز قبل از اعلان برقراری پرواز با ولایت مختار کوهستان بدخشان، شرکت L-E-Tail Aircraft Industries که در چخیه واقع است، مشترکاً با شرکت سامون ایر در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه هواپیمای L-412NG را معرفی کردند. مقامات در حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان وعده دادند که به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ می‌دهند، اما در مدت 2 روزه که این گزارش تهیه می‌شد، هیچ جوابی نرسید. رادیوی آزادی اینچنین با شرکت LET Aircraft Industries در مورد تقدیر این مسیر سوال فرستاد، اما تا نشر این مطلب جواب نگرفت. منابع نزدیک با شرکت سامون ایر در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفتند پرواز آزمایشی دوشنبه خروق کم درآمد بود. این تنها شرکت نیست که از انجام پرواز در مسیر دوشنبه خروق دوشنبه خودداری میکند. قبلا هواپیمای AN-28 متعلق به شرکت تاجیک ایر با خروق پرواز میکرد، اما از سال 2017 به این سو پس از آن که شرکت هواپیمایی ملی این پرواز را به خروق قطع کرد، رفتن به ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها از راه زمینی ممکن است.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بتان آزری. هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.